أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد دلیل چهارم، یعنی تیره و غلائیه، عرض شد بعضی ادعا کرده اند شارع از این سیره اوغلائیه رد کرده. راد اول خبر مسعد ابن صدقه بود. عرض کردیم برای استدلال به این روایت جهت رد از سیره اوغلائیه دو تقریب ذکر شده. اگر رادعیت اون روایت نسبت به سیره اوغلا ثابت بشه، وقت دیگه نمیشه به سیره اوغلا برای حجیت خبر ثقه در مطلق موضوعات استدلال کرد. علاوه بر این، ادله حجیت خبر هم دچار مشکل میشه و شمولش نسبت به موضوعات مخدوش میشه. لذا بحث از رادع و بررسی رادعیت این روایت یا روایت دیگری که در این زمینه گفته شده بحث مهم نیست. تقریب اول رو ما عرض کردیم و اشکالش رو هم بیان کردیم، اما تقریب دوم، در تقریب دوم گفته شد که همین که روایت بیانه را معتبر کرده، این به معنای آن است که خبر واحد ثقه معتبر نیست. در روایت آمده بود الاشیاء کلها علی ذلک حتی یستبین او تقوم به البینه. خب بینه و خبر ثقه هم از جهت کمیت و هم از جهت کیفیت با هم تفاوت دارن. بینه یعنی دو شاهد عادل، که معناش اینه یک نفر کافی نیست، و همچنین معناش اینه که اون دو نفر باید عادل باشن، صرف وثاقت کافی نیست. پس ذکر بینه برای اثبات موضوعات در واقع متضمن نفی اعتبار خبر ثقه در موضوعاته. خبر ثقه یعنی یک شخص ثقه، بینه یعنی دو عادل. وقتی شهادت دو عادل ملاک باشه، معناش اینه که خبر یک نفر و شهادت یک نفر که عادل نباشه معتبر نیست. این تقریبی است که مرحوم آقای فاضل برای رادعیت این روایت نسبت به سیره ذکر کردن. صفحه تفصیل الشریعه صفحه حالا نمیدونم اینجا ننوشتم، حالا بعد انشاءالله میگم وارد کنم. بله؟ بله. خب حالا ببینیم آیا این تقریب تمامه یا نه. خوب دقت کنید، اساس این تقریب بر این استواره که بیانه در این روایت به معنای مصطلح باشه. معنای مصطلح بیانه عبارت است از شهادت و عدلین، اما اگر معلوم شد بیانه در اینجا به معنای مصطلح نیست، وقتی که نمیشه به این روایت استدلال کرد. به نظر میرسد این مطلب محل اشکال، یعنی بیانه به معنای مصطلح نیست بلکه به معنای لغویه. معنای لغوی بیانه عبارت است از ما به البیان و ظهور، یعنی اون چه که به وسیله او چیزی آشکار و واضح و روشن میشه. دلیل بر این که ما میگیم بیانه در این روایت به معنای لغویه این است که بیانه حقیقت شرعیه یا متشرعیه نیست. حقیقت شرعیه یعنی این که لفظی که در لغت معنایی داره توسط شارع نقل داده بشه به یه معنای خاصی و یه وضع جدید برای اون معنا پیدا بکنه، یا در محیط شرع این اتفاق بیفته. ولی ما هیچ قرینه و شاهدی بر این که بیانه یک حقیقت شرعیه یا متشرعیه باشه نداریم. در استعمالات قرآنی کثیراً بیانه به معنای لغوی استعمال شده، در روایات هم اگر قرینه ای بر اراده معنای اصطلاحی نباشه ظاهراً باید حمل بر همون معنای لغوی بشه. در واقع بیانه به معنای مصطلح بیشتر در لسان فقها و در کتب فقها رایج و شایع شده. حداقل اینه در زمان نزول قرآن و در زمان صدور روایات برای ما محرز نیست که بیانه به معنای مصطلح یعنی شهادت و عدلین باشه. خب تازه اگر هم حقیقت شرعیه برای بیانه ثابت شده باشد، یعنی یک وضع جدید در مورد بیانه توسط شارع صورت گرفته باشه، باز معلوم نیست که در اون زمان هنوز معنای لغوی مهجور شده باشه. چون ببینید وقتی یه وضع جدیدی صورت میگیره، لفظی از معنایی نقل داده میشه به معنای دیگر، تا زمانی که از این لفظ معنای جدید بدون قرینه فهمیده بشه زمانی طول میکشه. اوائل برای این که از این لفظ معنای جدید فهمیده بشه قرینه باید آورده بشه، تا بعد به مرور زمان انقدر استعمال این لفظ در معنای جدید زیاد بشه که معنای لغوی قبلی متروک بشه. بر فرض حقیقت شرعیه درباره بیانه هم ثابت بشه، ولی معلوم نیست که در اون زمان هنوز معنای لغوی بیانه متروک شده باشه. لذا به طور کلی ما نمیتونیم بیانه را در زمان صدور روایات و در استعمالات روایی به معنای مصطلح بگیریم. و اگر بیانه به معنای لغوی باشه، معنای روایت چی میشه؟ معنای روایت بر این اساس به این معناست، روایت به این معناست. در روایت آمده الاشیاء کلها حلال حتی یستبین او تقوم بهل بینه، یعنی اشیاء همه حلالن تا زمانی که بینه، تا زمانی که مبان بشن یا بینه بر اونها قائم بشه. خب این قلت که اگر بینه به معنای لغوی گرفته بشه، ایما بهل بیان و ظهور، وقت استبانه که عطف بر بینه شده چه وضعیتی پیدا میکنه؟ در واقع استبانه خودش یعنی آشکار شدن و روشن شدن و واضح شدن. بل قطع و یقین، بل علم، اهم از علم وجدانی یا علم عادی، یعنی اشیا همه حلال هست تا یقین کنی مثلا این نجس، یقین کنی این میت هست. خب اول بینه، بینه به معنای لغوی اگر باشه، وقت اینجا ذکر بینه دل استبانه و عطف بینه به معنای لغوی بر استبانه، این مستحجنه، یعنی حداقل خلاف ظاهر به اصطلاح از یک کلامه که دو چیز بر هم عطف بشن که حالا فوقش اینه، یکی عامه یکی خاص. ما به البینه و استبانه در واقع نسبتشون نسبت عام و خاصه، و عطف اینها به هم از قبیل حتی خاص بر عامه و این خلاف ظاهره. عطف دو چیز بر هم در وهله اول باید عطف دو مفهوم مباین باشن، نسبتشون نسبت تباین باشه. اما اینجوری که شما بینه رو معنا کردی، ما به البیان نسبتش با استبانه نسبت خاص و عامه، استبانه میشه عام، بینه میشه خاص، و این درست نیست. این یک اشکال جدی است در مقابل اراده معنای لغوی از بیانه. پاسخ این اشکال اینه، قلتو که در این روایت بیانه حمله بر معنای لغوی میشه، میگیم اشیا حلالند تا زمانی که استبانه یا ما به البیان و ظهور قائم بشه. اون وقت مراد از استبانه عبارت هست از استبانه بنفسه و مراد از بینه یعنی اون چیزی که دلیل و حجت و بیان بر او قائم بشه. به عبارت دیگر عطف بینه بر استبانه در واقع به این معناست: الاستبانه تو بنفسه او به غیره، خود به خود وضعش معلوم بشه، یا چیزی قائم بشه و وضعیت او را معلوم کنه، نه بیانه اصطلاحی، هر چیزی در مقابل به نفسه. وقت این عطف هم عطف درستیه، اشکالی هم دیگه متوجه این معنا نیست. ال استبانت به نفسه او به غیره، مثل این میمونه که روایت میگه ال اشیاء کلها حلال حتی یستبین به نفسه او به غیره. یه عطف بینه بر استبانه هم اون اشکالی رو که مستشکل گفته نداره. خوب دقت کنید اینجا، چون به هر حال مسئله مهمیه که آیا بالاخره خبر ثقه در موضوعات اعتبار داره یا نداره. یه نکته دیگر رو هم توجه کنید و اون این که با این معنایی که ما کردیم، نه تنها در خود روایت و تفسیر روایت مشکلی نیست، در این حال هیچ منافاتی هم با این که این روایت در مقام افاده یک قاعده و ضابطه کلیه هست نداره، چون روایت در ذیلش جمله آمده که ظهور این جمله در اینه که امام دارن یه ضابطه کلی میدن. این که ما روایت رو اینجور تفسیر بکنیم دیگه هیچ مشکلی هم از جهت کلیه بودن این جمله و در مقام القاء یک ضابطه کلیه باشه نداره. دیگه لازم نیست ما بعضی از توجیهاتی رو که مثل عرض به حضور شما بعضی از بزرگان مرتکب شدن مرتکب بشیم. این دو ملاک یعنی استبانه به نفسه او به غیره در مقام القاء یک ضابطه کلیه که همه چیز حلاله تا معلوم بشه فی نفسه حرمتش، یا یه چیزی برای ما این مسئله رو آشکار بکنه، دیگه فرقی هم بین موضوعات نیست. لازم نیست مثلا ما خبر ثقه را بگیم در این روایت نیامده چون مربوط به موارد خاصه، همونطور که آقای خویی گفتن. دقت فرمودید؟ دقت کنید، به هر حال این تفسیر از روایت هیچ مشکلی نداره و عرض به حضور شما لغویت بینه که در تقریب دوم به عنوان محظور جدی ذکر شده بود دیگه برطرف میشه، چون اساس تقریب دوم بر این بود که بینه به معنای مصطلح باشه. اگر گفتون بینه به معنای مصطلح نیست دیگه مشکلی نخواهد بود. خب اینجا یه سوال باقی میمونه، و اون این که بالاخره روایاتی داریم که دلالت بر اعتبار و حجیت بیانه کرده. اگر شما به استناد این روایت میگید این روایت رادعیت نداره و مانعی در مقابل اعتبار خبر ثقه محسوب نمیشه، خب پس به طور کلی بساط بیانه باید برچیده بشه. اگر شهادت یک ثقه کافی باشه در موضوعات، پس بیانه دیگه چه کار است؟ بیانه در موضوعاته، ما بیانه در احکام که نداریم، که بیانه مال موضوعاته. پس به طور کلی باید بساط بیانه رو جمع کنیم. این همه موارد داریم که درش بیانه به عنوان یک حجت معتبر مورد قبول شارعه. پاسخ این اشکال و سوال اینه که لازم نیست ما بساط بیانه رو برچینیم، بلکه اعتبار و حجیت بیانه مربوط میشه به موارد خاص که دلیل خاص داریم. به عبارت دیگر ادعای ما اینه خبر ثقه در مطلق موضوعات خارجی معتبره، این یه اصله. ادله هم این مسئله رو ثابت میکنه، رادعی هم در مقابل این ادله نیست. لیکن در بعضی از موارد مثل باب قضا در منازعات و خصومات اونجا جای بیان است. در بعضی موارد دیگه که دلیل خاص داریم قطعا به خبر ثقه نمیشود اعتماد کرد. پس در بعضی از موضوعات به دلیل خاص ما میگیم الا ولابد، یعنی حتما فقط بیانه معتبره، به خبر ثقه نمیشه اعتماد کرد. اما اگر لولا دلیل خاص میگیم در مطلق موضوعات خبر ثقه کفایت میکنه. نتیجه این شد اون خبر مسعدت ابن صدقه که به عنوان رادع سیره عقلا مطرح شده، نه به تقریب اول و نه به تقریب دوم رادعیتی نسبت به سیره عقلا نداره. پس سیره عقلا بر اخذ به خبر ثقه در موضوعات تمامه، شارعم از این رد نکرده، لذا به نظر ما حجیت خبر ثقه در موضوعات محل اشکال نیست. البته در مورد خبر مسعدت ابن صدقه بحث های سندی و روایی هم شده، بحث های سندی شده دیگه، ما وارد اون بحث ها نمیشیم چون از جهان خارج نیست. یا سند این روایت معتبر نیست، که اگر سند این روایت معتبر نباشه به طور کلی بحث رادعیت این خبر کنار میره. البته در مقام استدلال به این روایت برای اعتبار بیانه وقت یه عده‌ای دچار مشکل میشه. اما ما که میخوایم بگیم این روایت مانع و رادع سیره عقلا نیست، اگر فرض کنیم سند این روایت اشکال داره، که خب به طور کلی رادعیت این خبر سالبه به انتفاع موضوع میشه. بله؟ نه 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 نه، سند رو قبول دارن. بله؟ بله دیگه، چون بحث مطلق موضوعاته. اینجا همین رو میگن. وقت غیر از اینا ببینید، چون بحث مطلق موضوعات رو مطرح میکنن و منها الاجتهاد، خود به خود نتیجه اونجا هم ظاهر هست. البته به خصوص درباره اجتهاد دلیل دیگه هم دارن، اما اینجا همینه که وقتی مطلق موضوعات از نظر اونها درش خبر ثقه معتبر نباشه، یکی از ادلهشون همینه. پس اگر سند این روایت مشکل داشته باشه، که خب اصلا به طور کلی رادعیت این خبر سالبهی به انتفاع موضوع میشه، دیگه نیازی به بیان تقریب به اصطلاح استدلال به این خبر اصلا نمیرسه. دقیق فرمودین. اگر هم سندش معتبر باشه که علی الظاهر موثق است، خب پاسخش همینیست که ما عرض کردیم. مثلا بحث سندی این روایت در موضوع مورد بحث ما تأثیری نداره، اگرچه عرض کردم در مورد مسعدت ابن صدقه، خب بعضی او را تضعیف کردن، مثل مرحوم علامه در خلاصة الاقوال این روایت رو، این راوی رو تضعیف کرده، صفحه 410 خلاصة الاقوال، چون این عامیه، عامی مذهبه و گفتن در روایاتی که این شخص در او واقع شده باشه به اون روایات نمیشه عمل کرد. لکن شیخ انصاری این روایت رو موثقه میدانه و در اسناد کامل و زیارات هم آمده، و خب این بحثه که حالا اشخاصی که در اسناد کامل و زیارات بیان، آیا اینا موثق هم یا نه؟ خب بعضی قائلن از اونجایی که ابن قولوی در مقدمه کتاب کامل و زیارات شهادت داده بر این که اون چرا که در این کتاب روایت کرده فقط از ثقات اصحاب بوده، لذا اعتماد بر این شهادت ابن قولوی کردن و میگن هر که در اسناد کامل و زیارات واقع بشه این موثقه. علی ای حال به طور کلی بزرگان زیادی از کدام مثل شیخ انصاری، از آقایون هم مثل مرحوم آقای خویی و دیگران، این روایت را موثقه میدانند، ولی خب گفتن این جهت فعلا در بحث ما تأثیری نداره. رادع دوم روایتی است از عبدالله ابن سلیمان یا سلمان. اگر این نسبت به سیره اوغلا دو تا رادع ذکر کردن، یکی خبر مسعدت ابن صدقه بود، یکی هم روایت عبدالله. روایت اینه: کل شیء لکه حلال حتی یعطی که شاهدان یشهدان ان فیه میتتن. هر چیزی بر شما حلاله تا اینکه دو تا شاهد بیان شهادت بدن که در اون چیز میته وجود داره. خب اگر شهادت دادن دو تا شاهد بر وجود میته، دیگه اون شی بر شما حلال نیست. تقریب استدلال به این روایت برای ردع از سیره اقلائیه این است که در این روایت گفته همه چیز بر شما حلاله تا موقعی که دو تا شاهد شهادت بدن بر این که مثلا این میته است یا در اون میته وجود داره. در خصوص این مورد میته که دیگه تردید نیست، نص روایته، که شهادت یک نفر کافی، یعنی اگر یه خبر ثقه آمد گفت این میت است، این اعتنا نمیشه، چون خبر ثقه در مورد میت به استناد این روایت حجت نیست. این میته موضوعی است از موضوعات خارجی. میگن ما از این روایت القاء خصوصیت میکنیم و میگیم در مورد همه موضوعات خارجیه مطلب از این قراره، یعنی در مورد همه اشیا باید دو شاهد شهادت بدن تا حرمت اون شی ثابت بشه، و تا زمانی که دو شاهد نیامده ولو یک ثقه هم خبر به مثلا حرمت چیزی یا میته بودن یا در حال یه مسئله ای از این دست بده، این قابل قبول نیست. این دقیقا رد از همون سیره عقلائه. شما در سیره عقلائیه میگفتید به خبر ثقه میشه اعتماد کرد، طبق این روایت به خبر ثقه واحده نمیشه اعتماد کرد. پس این رد از سیره عقلائیه. خب حالا ببینیم، بررسی کنیم ببینیم آیا این روایت رادعیت داره یا نداره. این روایت هم به نظر ما صلاحیت رد نداره، چون اولا مشکل عمده این روایت ضعف سندی این روایت. در مورد عبدالله ابن سلمان در کتب رجالی هیچ مدحی وارد نشد. کسانی هم که از او روایت نقل کردند اونها هم مشکل وثاقت دارند. عبان ابن عبدالله کسیست که از عبدالله ابن سلمان روایت کرده. عبان ابن عبدالله از حیث عقیده و وثاقت وضعش معلوم نیست. در سند این روایت همچنین محمد ابن ولید واقع شده که اون هم مشکل داره. لذا سند این روایت به لحاظ اشتمال بر این افرادی که گفته شد مورد قبول نیست. این از نظر سند. چی فرمودید آقا؟ بله بله، این عبان ابن عبدالله، اون عبان ابن تغلب که بابا اون بله بله. پس اولا مهمترین مشکل این روایت همین مشکل سندی است که این خودش برای به اصطلاح این که گفته بشه این روایت رادع نیست کافیه. اما مسئله دوم و اشکال دوم این است که خب حالا این شاهدان درش هیچ شرطی ذکر نشده که این شاهدان آیا باید ثقه باشن، باید عادل باشن. اینا ابهام و اجمالی است که در این روایت هست. ولی حالا ما بر فرض بخوایم دلالت اون رو قبول کنیم و القاء خصوصیت از این روایت رو بپذیریم و بگیم این در مورد همه موضوعات قابل استناده، مشکل عمدش مشکل سندی این روایت. خب پس تا اینجا نتیجه این شد دلیل چهارم ما بر حجیت خبر ثقه در مطلق موضوعات خارجیه تمامه. سیره عقلا مشکلی نداره، چون نه روایت اول و نه روایت دوم هیچ کدام صلاحیت رد از سیره عقلاییه نداره. اما دلیل پنجم، دلیل پنجم اخبار خاصه است. روایات متعددی داریم که در این روایات به حسب موارد مختلف اعتماد بر خبر ثقه شده یا خبر واحد عادل. روایات زیادی هم هست. خود این روایات متعدد که در موضوعات مختلف وارد شده، این نشون میده ما نمیتونیم ادعا کنیم خبر ثقه فقط در بعضی موارد خاص حجته. آخه بعضی ادعا میکنن خبر ثقه در مطلق موضوعات خارجیه حجت نیست. میگن نمونه هایی رو که در اونها خبر ثقه عرض و حضور شما در مطلق موضوعات در موضوعات خارجیه معتبر شناخته شده، اینا موارد خاصه که دلیل خاص داریم، در حالی که اگر ما به این روایات مراجعه کنیم کثرت مواردی که درش به خبر ثقه اعتماد شده و حجیت خبر ثقه در اونها مورد قبول قرار گرفته اونقدر زیاده، کثیره، که نمیتونیم بگیم اینا موارد خاصه. حالا روایت رو دقت کنید. صحیحه هشام بن سالم، در این صحیحه اینجور آمده، امام علیه السلام میفرماید بحث وکالته، والوکالت ثابتتون حتی یبلغه العزل عن الوکاله به ثقتن یبلغه او یشافهه بالعزل عن الوکاله. امام علیه السلام در این روایت می فرماید وکالت وکیل ثابت تا زمانی که خود موکل شفاهن او را از وکالت عزل کنه یا ثقه ای خبر عزل او از وکالت را به او برسانه. به حسب این روایت عزل وکیل به دو طریق ثابت میشه، یکی مشافهت و یکی ابلاغ ثقه. کسی از طرف موکل پیغام بیاره، بیاد پیش وکیل بگی من امروز صبح پیش موکل بودم، موکل گفت برو از قول من به این وکیل بگو تو دیگه از این ساعت معذوری. خب همانطور که مشافهه و قول موکل در عزل وکیل اعتبار داره، خود موکل شفاهن بگه آقا تو دیگه وکیل نیستی، در کنار این ابلاغ ثقه هم اعتبار داره. اینجا تو کنار هم ذکر شده، میگه این یا این، یعنی همانطوری که مشافه حجت عزل وکیل هم ببخشید ابلاغ ثقه هم حجت. پس از این جهت بحثی نیست. نفس عطف ابلاغ ثقه به مشافهه دلیل بر اعتبار ابلاغ ثقه برای عزل وکاله. پس در خصوص وکالت تردیدی نیست. اونجا میتونیم از مسئله وکالت هم القاء خصوصیت کنیم. یعنی از دید عرف مسئله وکالت خصوصیتی نداره که بگیم در خصوص وکالت فقط خبر سر موضوعیت داره، لیکن در بقیه موضوعات اینطور نیست. این یه روایت دلالتش کاملا روشن صحیح هم هست. روایات و دیگری هم از وقت گذشته چند تا روایت دیگه هم هست که حالای دو سه دیگه از این روایت ها رو بخونیم و دلالتشون انشاءالله مورد بررسی قرار بگیریم. الحمدلله.